السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پنجشنبه 8 شهریور 1403 شهادت شهیدان با هنر و رجایی، سال 60، 24 صفر 1446 هست. اینجا نوشته 24 هست، درسته؟ اشتباه شد اینجا. 29 اوت 2024، درس 51 از تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، احاطه در اداره، سوره انعام آیات 1 تا 3. آغاز تفسیر ترتیبی مدیریتی سوره مبارکه انعام رو به مجتهدان تبریک میگوییم. بس این 23 رو باید بکنیم. 24 امروز پایان چیزم هست، رژیم عباسی. بعد از حدود 523 سال حکومت جور بر علیه اهل بیت از دنیا میرن، یعنی رژیمشون ساقط میشه. رژیم ها اینجوریست. حالا به هر حال ما سوره انعام شروع شد. خداوند توفیق چنین تفسیری رو از سور حمد و بقره و آل عمران و نساء و مائده رو، سوره های درشت و بزرگ، قبلا اعطا فرمود. حالا انعام هم نسبتا بزرگه، بعد یه کم کم سوره ها کوچکتر میشه به امید انتشار همگی، همش منتشر بشه. استاد قزین توفیق داشته باشند که این تفسیرهای المیزان فل اداره در 30 جلد بر 30 جزء بشود. باید گفت که سوره انعام با آیات احاطه مدیریتی ربانی آغاز می شود. راهبردی که در سرتاسر سوره باید دنبال کنیم. مدیر باید محیط باشه، سیستم اطلاعاتیش قوی باشه تا میتونه جایی که بانی شده اداره بکنه و این در موفقیتش مؤثرتر هست. والله العالم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. به نام خداوند رحمان و رحیم. ستایش خدای راست که آسمان ها و زمین را آفرید، ظلمات و نور را پدید آورد. آنگاه کسانی که کافر شده اند دیگری را با پروردگار خیش برابر می کنند. او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس مدتی مقرر کرد و مدتی معین نزد اوست. باز هم شما شک می کنید. او کسی است که در آسمان ها و زمین معبود همگان است و به نهان و آشکار و کردار شما آگاه است. بنابر تعداد عراقیان و شامیان، دو آیه تعداد یعنی شمارش، بنابر شمارش اهل عراق و اهل شام این سه آیه نیست، دو آیه است. و بنابر تعداد یعنی شمارش و آمار حجازیان سه آیه است. خب این رو بذاری رو هم میشه غرب آسیا. دسته اخیر و جعل الظلمات و النور رو، یعنی این حجازیان، گفتند که این قسمت از آیه پایان آیه دانستند. یعنی چی؟ یعنی این در حقیقت میشه سه آیه. حجازی ها میگن سه آیه، عراقی ها و شامی ها میشمرن میگن دو آیه. لحاظ لغت هم عدل خلاف جوره، گفت یعدلون یعنی ستم میکنند، به ربکم یعدلون. حالا گاهی اون یک معنای خاص دیگه هم داره. اجل پایان مدت، تاریخ مصرف. اجل انسان یعنی پایان عمرش. امتراع یعنی شک، بیان شبهه بدون اینکه جوابی به اون داده بشه. تمترون شبهه رو میندازه، جوابشو نمیده، کاری که تو دنیای مجازی به سرعت انجام میشه. شبهه ها رو میندازن و معلوم نیست که انتهاش چی میشه. خداوند این سوره رو با ستایش خیش آغاز میکنه تا به مردم بفهمونه که او سزاوار همه ستایش هاست، زیرا تمام نعمت های اصلی و فرعی از اوست و صفات عالی به او اختصاص دارد. بعد میگه میفرماید الحمد لله الذی خلق السماوات والارض. ستایش مخصوص خدایی است که آسمان ها و زمین را با همه صنایع عجیب و حکمت های بدیع آنها اختراع کرده است. برخی میگن یعنی خدا را که آفریدگار آسمان ها و زمین است ستایش کنید. بنابراین منظور امر است. علت اینکه امر را به صورت خبر آورده این است که برای بیان مقصود رساتر است. یعنی اخبار به نیت انشاء رساتره، زیرا جامع دو مطلب است. یکی اینکه حمد همد مخصوص خداست، دیگر این که مردم وظیفه دارند خدا را حمد کنند. پس الحمدلله یعنی وظیفه حمد دارید، باید بگید الحمدلله. و این حمد هم مخصوص خداست. ما درباره معنای حمد و تفسیر اون، اینو مرحوم تبرسی میگه، به قدر کافی در سوره حمد گفتگو کردیم. و جعل الظلمات و نور، سدی و جماعتی از مفسران گویند منظور از آفرینش ظلمت ها و نور یعنی شب و روز. ظلمات یعنی شب، نور یعنی روز. قتاده میگوید منظور بهشت و جهنم است. علت اینکه ظلمات را پیش ظلمت را پیش از نور آورده، اول میگفت نور بعد ظلمت، اینجا گفته نه اول ظلمت بعد نور، این است که نخست ظلمت و سپس نور را آفریده، همچنان که آفرینش آسمان ها پیش از آفرینش زمین است. اکنون تعجب می کند از کسانی که با این همه دلایل روشن بر یکتایی خدا گرفتار شرک و بت‌پرستی شده اند. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، مردمی که کافر شده و منکر حقند خدا را مساوی دیگران قرار میدند، برای او شریک قرار میدند. یعدلون یعنی معادل سازی میکنند، رقیب تراشی میکنند. یه شیطنتی است که تو مدیریت ها موجود داره، رقیب درست میکنند برای یک اسلحه، با اینکه او برای این اسلحه هیچ گونه تناسبی نداره ولی براش رقیب میتراشند. آمدن کلمه ثم در آغاز جمله به یک معنای لطیف اشاره دارد و آن این است که از یک طرف روش مشرکین رو مورد انکار قرار میدهد و از طرف دیگر مؤمنین رو از روش ایشان به تعجب در آورد. نظیر آن جمله ثم انتم تمترون در آیه بعد است. دلیل این تعجب این است که مشرکین از یک سو اعتراف داشتند که تمام نعمتهای اصلی و فرعی از خداست، او رو خالق و رازق می شناختند، و از سوی دیگر برخلاف اعتقاد و اعتراف خود به پرستش سنگ و چوبهای بیجان و بیسود و زیان می پرداختند. پس اینم حالت تعجب داره، میگه خدا با این همه صفات عالیه این بعد شک برای چی بکنن، تعدیل چرا میکنن؟ تعدیل یعنی این که برای خدا عدل قرار میدن، ند قرار میدن. اصلا تعجبه. حالا این گویا ما اینو ننوشتیم ولی اینا روش بحث کنیم بد نیست که برای اصله رقیب تراشی خیلی بده. وقتی که یه چیزی مثل روز روشنه که همه نورانیت و صلاحیت و مشروعیت، میبینید که میرن کسایی که در این حد نیستن میرن مطرح میکنن. این نکته قابل تأملی هست. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، مقصود آدم است، یعنی خداوند پدر شما را از خاک آفرید، شما هم فرزندان او هستید و همون طوری که پدر شما از خاک است شما نیز از خاک هستید، پس از آفرینش شما برای شما اجلی مقرر ساخت که تا فرا رسیدن آن در این جهان زندگی کنید. قضا به معنای حکم، امر، خلق، اتمام و اکمال است. قضا حکم کرد، قضا امر کرد، قضا خلق کرد، قضا تمام کرد، قضا تکمیل کرد، اکمال کرد. این قضا به این معناست. چه بسا قوه قضاییه هم همینه، قوهی که حکم میکنه، امر میکنه، کار رو تمام میکنه، کار رو کامل میکنه. قضا عجلن یعنی چی؟ یه عجلی رو برای شما، هر پروژه‌ای یک عجلی داره، شمارش معکوس آغاز میشه. انسانی عمر داری، پروژه ساختمانیست، ماشینیست، عمری داره، صنایع غذایی، صنایع نظامی، صنایع فضایی همه عمر داره. مدیر باید او رو انتخاب کنه و عجل مسمن انده. در این بالا اقوالیست. گروهی از مفسرین معتقدند که مقصود از عجل اول مدت زندگی انسان تا وقت مرگ است، قضا عجلا، اما مقصود از اون دومی عجل مسماست، از وقت مرگ هست تا روز قیامت. پس قضا عجلا تا بمیره، عجل مسمى یعنی از بمیره تا قیامت، همینجور هست. عطا از ابن عباس یه چیز دیگه ای روایت کرده، یعنی خداوند از وقت تولد تا مرگ انسان عجلی تعیین کرده، گفته مثلا 80 سال 50 سال و عجل معینی از وقت مرگ تا قیامت پیش خداوند است که احدی به آن علم ندارد. هرگاه انسان صالح باشد، خداوند بر دوران زندگی او در این جهان می افزاید. ممکنه اول که خلقش کرده برای 50 سال، بعد می کند 60 سال. این عجل مسمن انده هستش، از پیش خودش عمری صدقه می دی اضافه می کنه، کار خیر می کنید اضافه می کنه، و از مدت دوران پس از مرگ تا قیامت کم میکنه. اگه ناصالح باشه از عمرش کم میکنه و بر دوران بعدیش میافزاید، چنان که میفرماید و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب. در فاطر 11 میفرماید عمر هیچ کس زیاد یا کم نشود جز اینکه در کتابی است. توی کتابی هست که یه ذره اضافه و کم میشه، این انعطافه. ولی شما مثلا باید این انقدر عمر کنید، قضا عجلن، ولی یه عجل مسمایی هم شمرده شده نزد خودش، مسماست، این کم و زیاد میشه. جبایی و سعید ابن جبیر و مجاهد میگوین منظور از عجل اول عمر انسان در دنیاست و منظور از عجل دوم آخرت است. زیرا مدت زندگی آخر بی پایان است و جز خدا کسی نمیدونه. بعد این که میگوید این مدت پیش خدا معین است، مسمى یعنی معین، انده نزد خدا در لوح محفوظ در آسمان نوشته شده. لوح محفوظ جایی است که تنها خداوند در آنجا درباره خلق حکم میکنه. خیلی اختلافه که این دو عجل کدومه، عجل مسمى و عجل حتمی. عجل حتمی یعنی انقدر 50 سال باید عمر کنید، یعنی عجل مسمى به خاطر یک سری اعمال میتونه این عمر رو کم و زیاد کنه. ابو مسلم میگه مقصود از عجل اول عجل گذشتگان و مقصود از عجل دوم عجل آیندگان است. از ابن عباس روایت شده که مقصود از عجل اول خواب، که روح انسان در وقت خواب گرفته میشه و در بیداری باز میگرده، و مقصود از عجل دوم مرگ انسان است. میگفت النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است. مؤیدش جمله و یرسل الاخرى الى عجل مسماست. زمر 42 آن را که مرگش رسیده نگه می‌دارد و دیگری را تا وقت معین باز می‌فرستد. کلمه عجل در اصل به معنای وقت است. عجل حیات وقتی است که انسان در آن وقت زندگی می کند. عجل موت یا قتل وقت مرگ یا قتل انسان است. اگرچه در مورد قتل عجل حقیقی انسان فرا نرسیده و بعید نیست که این تعبیر مجازی باشد. در بعضی از اخبار آمده که صله رحم عمر رو افزایش میده و صدقه عجل انسان رو به تأخیر میندازه و خداوند عجل قوم یونس رو به تأخیر انداخت. پس مانعی نیست که به غیر عجل حقیقی انسان هم عجل گفته میشود. ثم انتم تمترون، با این همه ظرافت باز شما شک میکنید. این خطاب متوجه کفاره که درباره قیامت شک میکردند. آنها میگوید خداوند شما را آفرید، از حالی به حالی نقل داده، مرگ شما را مقرر داشته، اینها را میبینید، اقرار دارید، معلوصف شک و تکذیب میکنید، با اینکه کسی که بر آغاز چیزی قادر است بر اعاده آن نیز قدرت دارد. او بهتر آن است که این ضمیر برای شأن و قصه باشد، یعنی الامر یعنی امر چنین است که الله یعلمو، پس الله مبتدا میشه، یعلمو خبر، فی السماوات و فی الارض، این در محل نصب به یعلم و سرکم مفعول یعلمو حرف، یعنی یعلمو سرکم، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. علم خدا خیلی وسیعه. خب مقصود اینه که هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم. این خطاب متوجه همه مخلوقات است، خواه فرشتگان که در آسمانند یا جن و بشر که در زمینند. خداوند به اسرار و حالات و کارهای ایشان آگاه است و بر او مخفی نیست، چنان که می فرماید و یعلم ما تکسبون، یعنی بر همه کارهای نیک و بد شما آگاه است و شما را بر حسب کردارتان پاداش می دهد. ممکنه که خطاب تنها متوجه انسانها باشه، یعنی کسی که در آسمانها و زمین معبود همه مخلوقات است. به نهان و آشکار شما انسانها آگاه است و هیچ یک از امور مربوط به چی رو مربوط به شما بر او پوشیده نیست. و یعلم ما تکسبون، خداوند به نیتهای شما و حالات و کردار شما آگاه است. از این آیه برمیاد که خداوند به ذات خیش عالم، علمش رو از دیگری کسب نکرده، زیرا کسی که علم ذاتی نداره علمش محدوده. خب ما یه تفسیر مدیریتی اینجا داریم، اسمش رو گذاشتیم احاطه در اداره یا احاطه در مدیریت. خداوند به عنوان مدیریت هستی احاطه کامل بر امور مخفی و آشکار داره، این دارد اینجا نوشته است. مدیری که محیط نیست نمیتونه قدرت داشته. دیدید بعضی مدیرها مدار بسته میذارن، مانیتورینگشون قویه، دم در میذارن کی اومد کی رفت، دوربین میذارن، جاسوس میذارن، عیون میذارن، بر امور و برنامه های حتمی الوقوع و غیر حتمی الوقوع. لذا او یعنی خدای تبارک و تعالی ساز، اولا یه سازمان وسیعی داره، ارض ها آسمان ها و زمین ها را به خوبی اداره و تدبیر میکنه. این سوره انعام چجوری شروع میشه؟ اولا سازمان خدا را مشخص میکنه، میگه او مدیر و مدبر محور آسمان ها و زمینه. یه شرکت کوچیک جمع جور نیست، یک سازمان وسیعی است. خوب ادارهش میکنه. کسی خوب اداره میکنه که خبر داره چه خبره. توی این عرش و کرسیش، در این آسمان و زمین چی میگذره؟ این احاطه مطلقه هست. مثالی خوب برای مدیران جهان است که قدرت احاطه خود رو بالا ببرند و این احاطه و درجه آن تعیین کننده چی هست؟ تعیین کننده درجه شایستگی است. میخوان بگن این آقا شایسته است، میگن احاطه بیشتری داره، این احاطه کمتری داره. ببینید شما مثلا وزرا اومدن پیش آقا، حضرت آقا، خب ایشون 13 نکته گفت، 13 نکته فرمود. خب این احاطه است، بر دنیای مجازی چجور باشه؟ بحث کنترل جمعیت چجور باشه؟ بحثای اقتصاد چجور باشه؟ اولویت ها چیه؟ ولی کسی که این همه وزیر تازه نفس رو جمع کرده، میخواد به اونا رو هدایت کنه. و آدم اگه این 13 نکته، حالا اگه وقت بود بیشتر میشد، رو کاغذ مینویسن، خب معلوم میشه احاطه دارن، دستگاه های اطلاعاتی خبر میدن. هرچی احاطه بیشتر، اداره بیشتر. از احاطه یک شایستگی است. بعضی خوابن، خبر ندارن چی میگذره. اینا زمام از دستشون خارج میشه، منفعل میشن، مغلوب میشن. ولی وقتی شما احاطه دارید، اولا سازمانتون خیلی بزرگه، آسمان ها و زمین هست. ثانیا میدونید چه خبره. یعلمو، یعلمو ها خیلی معلومه. هر چه قدرت و ظرفیت احاطه بر امور بیشتر، شایستگی اداره و تدبیر بیشتر است و باید مورد تمجید و ستایش قرار بگیره. الحمدو، این الحمدو مالکیست، تمجید مالکیست، ستایش مالکیست. کیو باید ستود؟ کی؟ کسی که یک سازمان عریض طویلی رو، عمیقی رو به خوبی اداره میکنه. خب این به خوبی اداره میکنه متوقف بر چیز؟ بر احاطه هست. یعلم و یعلم هست، یعلم و ما تکسبون هست، یعلم و ما فی السماوات و الارض هست. باید اینا رو بدونید. اگه آدم احاطه نداشته باشه، مثلا کسایی که میرن توی جور وزیر میشن یا مدیر میشن، باید اطلاعات خوبی داشته باشن، برن تحقیق کنن کجا اومدم، 1 ماه پیش، 2 ماه پیش، چقدر نیروی انسانی داره، آمایشش چیه، اهدافش چیه، فرکسیونهاش چیه، سازمانهای غیر رسمیش چیه، فرهنگ سازمانیش چیه، این یعلمها باید خیلی کار میکنه، هم وسیع در این حال یعلمو. این نکات خوبه. سوره انعام که شروع میشه چقدر زیباست. چه کسی رو، کدوم مدیر رو باید ستایش کرد، بهش جایزه داد، تشویق کرد؟ الحمدو نمادی از تمجیده. الحمدو اول سوره انعام با الحمد شروع میشه، یعنی ستایش مخصوص اوست. دیدید که از بعد ادبی گاهی مبتداست، گاهی خبره، گاهی امره، یعنی باید حمد کنید، چنین مدیری رو باید تحسین کنید، باید تمجید کنید، یعنی او رو باید در صدر بشونید، قدر بدونید، باید مورد تمجید و ستایش قرار بگیره. البته این احاطه از کجا نشأت میگیره؟ مجتهدان گرامی، مفسران گرامی سحرخیز بین الطلوعین میگه این احاطه ناشی از خلاقیته. جالبه، شما وقتی یه چیزی رو خلق میکنید احاطه دارید، رادیویی میسازید، موبایلی درست میکنید، کتابی مینویسید، وقتی که خلقی از شماست، اثری از آثار شماست و شما ریفرنس میشید، مرجع میشید، اطلاعات اون کار دست شماست، پس شما احاطه دارید. تا اینکه یک کسی یه جایی رو درست کنه، او بره اداره کنه، باید از مدیر از درون یه جایی در بیاد که احاطه بر او داشته باشه. از این وزرایی که از پلکانی اومدن بالا، اینا موفق ترن تا آسانسوری بیان بالا. مثلا این وزیر کشور آسانسوری اومد بالا، ولی مثلا وزیر راه و شهرسازی پلکانی اومد بالا. این کدوم بیشتر احاطه دارن؟ اونی که پلکانی اومده، تو این وسط خلاقیت هایی از خودش نشون داده، چیزی اضافه کرده، کم کرد. لذا احاطه، این قانون رو بنویسید، احاطه ناشی از خلاقیت است. یعنی فرد محیط قدرت فرد محیط این فرد محیط قدرت احاطه خیش را از قدرت خلق مواد و موارد محاط کسب کرده. محیط، محاط، یعنی این سازمان محاط است، مدیر محیط است. برعکس نشه یه دفعه، برعکس یعنی سازمان محیط است بر مدیر که محاط است، پس مدیر مات است. این کار از این سررشته دستش خارج میشه. کسی که نور و ظلمت رو آفریده، یعنی همه چیز بلده. این بیان کنایه است، میگه خدا نور و ظلمت آفرید، مثلا میگه تر و خشک آفرید. نور و ظلمت آفرید یعنی همه چی آفرید، همه چی بلده. این احاطه خواهد داشت. این کنایه است، کنایه است. خلق از ظلمات و نوره، خب این کیه؟ او ظلمات سماوات و الارض سازمانشه، ظلمات و نوره خلق اوست. این یعنی بلده، این کنایه از اینه که مسلطه. علم احاطه میاره، علم خلق احاطه میاره، همه چیز بلده. یعنی تاریک و روشن را آفرید، همه چی آفرید. تاریخ مصرف و عمر هر مخلوق رو هم مشخص کرد. خیلی جالبه، قضا عجلن و عجلن مسمن انده. حالا محیط شد بر همه نهان و عیان سرکم و جهرکم، بر همه کسبها یعلم ما تکسبون، علم و احاطه داره. بس این توی عبارات فشرده‌ای که ما آوردیم این نشون میده که مدیر محیط مدیر خالقه، خلاقه، مدیر عالمه. مدیری که علم داره احاطه پیدا میکنه. احاطه که پیدا میکنه به چی؟ به هر چقدر هم سازمانش عریض و طویل باشه، سماوات و والارض باشه، عرش و کرسی باشه، باز احاطه داره، چون خودش خلق کرده. رضا کسانی که سازمانهایی رو به وجود می آورند احاطه بیشتری دارند و در اداره او مسلطتر و موفقتر و موثقترند. این یعلم ما تکسبون یعنی چی که تو آیه ست آیه بود؟ یعنی به عمل کرد شما علم داره. لها مکتسبت و علیها مکتسبت. کسب اینجا اعم از هر نوع عمل سازمانی است. اون چی که به دست میارید، اون تولیدات، اون عمل کردها، اون کارنامه ها، اینا همه رو بلده، میدونه. این خدا میدونه. یعلمو. اون وقت تعجب برای چنین فردی نباید رقیب تراشی کرد. این منشه پنین فردی، همون چنین فردیست، نباده. الذین کفروا بربهم یعدلون. خیلی اگه دقت فرمودید مرحوم تبرسی یا تبرسی چیز گفت فرمود که اینا تعجب آوره، یعنی خدا اینجور احاطه داره، اینجور علم داره، اینجور آفریده، باز میان براش رقیب میتراشن. یعدلون یعنی در عدل او یک کسی رو میارن. او دیگه قطعا نسبت به این سازمان، نسبت به این محتوای این سازمان، اهدافش ضعیفتره. چطور او رو میاد در اداد و عدل خدا قرار میده؟ این یه عبارت تعجب انگیز میگه الذین کفروا بربهم یعدلون. با این همه بیمثالی و بیبدیلی که خدا داره میگن اون فلانی هم مثل اوست. خب این خیلی دیگه شگفت‌آور هست. اصلا عبارات انتم تمترون یعدلون اینا تعجب هست و نباید تردید در مدیریت او کرد. ثم انتم تمترون، امتراع گفتیم یعنی شک. از این عبارات به دست میاد. حالا اینه یه ویرایش میخواد، ما شرمنده هستیم مثلا این ویرایش هم میخواد. چنین فردی، خب اینو خودتون درست میکنید، مسلطید، مجتهدید، ولی مهم یه قاعده هست. سوره انعام شروع شد، سوره مائده تمام شد. خدا چه توفیقی داد سوره های بزرگ، کبار، توال، یکی سوره بقره، یکی سوره آل عمران، نساء، مائده تمام شد، حالا سوره انعام شروع شده. سوره انعام با احاطه شروع میشه. قاعده احاطه. مدیری شایسته تر هست و لایق حمد هست؟ الحمدلله. با الحمد شروع شد. کسی رو ستایش کنید، کسی رو شایسته بدونید که محیط باشه. مدیری که از خبر نداره چه خبره، بی خبره، او شایسته نیست. او نباید مورد محمدت و منقبت قرار بگیره. باید او رو زد کنار. سوال احاطه از کجا به دست اومد؟ از خلق، یعنی کسی که تو پیچ و مهره این سازمان، تو عرض و طول این سازمان دخیل بوده، اونها رو ساخته، نیروی انسانیش خودش ساخته از تین، از خاک، یعنی نیروها رو تربیت کرده، آفریده. از تین آفرید و ظلمات آفرید، نور آفرید. خب این به سر و عیان آگاه است. یعنی چقدر عبارات زیباست. زوج زوج آسمان ها و زمین، یادداشت کنید، آسمان ها و زمین این سازمان خداست. نور و ظلمت را آفرید، یعنی همه چی رو، تار و پودش رو خودش آفرید. نور و ظلمت یعنی تار و پود. سه، پس اینجوری میگیم، پس به نهان و عیان مسلط است. سرکم و جهرکم، خب اینا به هم ربط داره. تا اینکه یک کسی رو بیای بندازی توی سازمانی، توی یک وزارتخونه‌ای، توی شرکتی، بیای برو اداره کن. خب برو اداره کن، هله بردش کردی یا با آسانسور بردش بالا، این اصلا خبر نداره چی هست. تا بیاد مسلط بشه فایده نداره. از ما تا مدیریت آسمانی و اسلامی خیلی فاصله داریم. افراد رو هم گزینش کنیم، ببینیم چجوری گزینش کنیم، چجوری گزینش نکنیم، اینا برای خودش یک نکات خوبی است. پس امیدواریم که از این آیات اولیه سوره انعام قواعدی رو آموخته باشیم. قاعده احاطه در اداره، این احاطه در اداره، یک، به اصطلاح از کجا به دست میاد، ناشی از چی هست؟ ناشی از خلاقیت هست. در نتیجه تسلط پیدا میکنید بر سر رو عیان. یه بار آیه رو با هم مرور میکنیم، خداحافظی میکنیم. ببینید این آیه چقدر زیباست. عبارات رو ببینید، این از الحمد شروع میشه. حمد یعنی چه کسانی رو میشه تمجید کرد؟ کسانی که مثل خدا باشن، اولا خلقه باشن، خلقه یعنی خلاق باشن، جعله باشن، ظلمات نور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بعد چنین خالقی، چنین جائلی بهش رقیب سازی میکنن، شریک سازی میکنن. هو الذي خلقكم من طين، در صورتی که باید کسی رو تمجید کنید و تحمید کنید و تشویق کنید که شما، خود شما رو ساخته، کادر سازی کرده از طین. به هر چیزی هم مهلت میده، زمان داره، تولیداتش، مخلوقاتش، اینا همه زمان داره، میدونه این تا کی، اون تا کی، این پروژه تا کی، اون پروژه تا کی، این تاریخ مصرفش کی تمام میشه، این ماشین کی تمام میشه، باید ماشین جدید بیاد. این رو الحمدو بکنید، الحمدللهی که چنین مدیریتی داره. ولی شما متاسفانه یا یعدلونید یا تمترونید، یعنی یا رقیب تراشید یا شک میکنید. دیگه شک نکنید تو مشروعیت و صلاحیت چنین مدیر محیطی. میدونید کیه؟ او اللهیست که در آسمان ها و زمین، یعلم، و با این همه وسعت علم داره به سرتون و اسرارتون و جهرتون، آشکارتون، یعنی اون جایی که اوپن هست، شیشه‌ای هست، میدونه. اون جایی هم که مخفی میکنید میدونه، و عملکرد شما رو هم میدونه. لذا ما اسم اینو گذاشتیم، اگه دوستان موافق باشن نوشتیم چی؟ احاطه در مدیریت. و این فرمولش هم مشخص شد که ناشی از خلاقیت. بسیار خوب، شما رو به خدا میسپاریم. امروز البته روز خوبی است و روز پایان این رژیم عباسی است. امروز من با یه وزیری آشنا شدم، بسیار کاردان، صاحب ابن عباد، در زمان آل بویه بوده. امروز روز رحلتشه، روز شهادت. در 58 سالگی، یعنی 60 سالش هم نشد، 60 سالش هم نبود، ولی میگه وزیر، عالم بود، مجتهد بود، ادیب بود، شاعر بود، مثل شیخ بهایی تقریبا. این نشون میده علما ماشاءالله چقدر مدیرن. و شما قدر خودتونو بدونید، مجتهد میشید مدیر میشید، مجتهد مدیر، مجتهد مدیریت دان. این صاحب ابن عباد رو روش کار بکنید که اصفهان میگن قبل از شیخ بهایی او بود و اصفهان رو شیعه کرد. اصفهان میگن اهل سنت اونجا رو گرفته بودند، ولی این آقا اومد اونا رو به تشیع دعوت کرد. بسیارم تو آبادی اصفهان که نصف جهان اینا او مسلط بوده. آل بویه کسانی بودند که خیلی ها میگن شیعه رو آل بویه آورد تو ایران. نه، اینطور نیست، ولی در این حال اونها مسلط بودند. من از این جهت میخوام عرض بکنم که علما هیچ وقت از سیاست جدا نبودند. علما دو دربار ها می رفتند، دربار آل بویه، صفویه، کی اینا می رفتند کار می کردند. همین امروز پایان رژیم عباسی است دیگه، مطالعه کنید 24 صفر، درسته؟ چی کسی این رژیم رو ساقط کرد؟ خواجه نصیر طوسی. خواجه نصیر طوسی با مغول ها مصلحتاً دوست شد، رژیم عباسی ساقط شد در ایران، مثلا تو این منطقه. خب این نشون میده یه عالم دینی چقدر موثره. همون شیخ فضل الله نوری، مدرس، کاشانی، صاحب کفایه امام راحل، اینا همه دخالت داشتند. نمیشه یه عالمی بی خیال باشه، بی تفاوت باشه. حالا شما یه نسلی هستید، اومدید رو کار، دارید مدیریت میخونید، دارید فقه مدیریت میخونید، نقش عظیمی رو بازی خواهید کرد و شما میتونید مدیریت کنید و شما اندیشمند مدیریت هستید، نه صرفا یه مدیر. من با آقایون گفتم این دوستان ما مجتهد میشن نه مدیر. بله، مدیر شدنشون هم به دست میاد، ولی اینا نظریه پردازن، فکر تولید کن هستن، کتاب نویسن، نرم افزار نویسن. بعد این زحمت هایی که این آقایون میکشن، آقای قضی مثلا استاد تو پژوهشکدهشون میارن، نظریه پردازش میکنن، نظام سازی میکنن، کتاب مینویسن، میدیم به دولت، میدیم به دانشگاه، میدیم به حوزه، اونا این کتاب ها رو تدریس میکنن، استادم بهشون میدیم. ما استادیم و کتاب، استادیم و فکر و اندیشه مدیریت، این مهمه. ولی ما مثلا تا چقدر میتونیم مدیر معرفی تربیت کنیم؟ بفرمایید، خودمونم بکشیم 100 تا مدیر تربیت کنیم، 200 تا تربیت کنیم، کافی نیست که. شما تو کارخانه هاتون چند هزار مدیر میخواید؟ مدرسه هاتون چقدر مدیر میخواد؟ اداره هاتون چقدر مدیر میخواد؟ شما تربیت میکنید؟ اصلا امکانش هست؟ نه. پس ما چی کاره ایم؟ ما تولید فکر میکنیم، تولید کتاب میکنیم، تولید اندیشه میکنیم، اجتهاد میکنیم، استنباط میکنیم، کتاب مینویسیم، نظریه میپردازیم، این محتوا رو اونها میرن منتقل میکنن به مدیران، دیگه بحثای غربی رو نمیرن به اونها بگن. و این نقش شما چقدر سنگین شد، نقش بنیاد فقهی مدیریت اسلامی. انشاءالله چنین باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.